بعد 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. من مهدی طاهپاس هستم، همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر تحولات ایران و جهان در این بعد از ظهر روز دوشنبه ششم آذر ماه. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی. مهران،
سپاس از تو مهدی و درود به همه مخاطبان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه خواستار تبدیل وقفه 4 روزه در جنگ غزه به یک آتش‌بس پایدار شد. ناصر کنعانی در این حال بار دیگر موضع پیشین جمهوری اسلامی در احتمال گسترده تر شدن جنگ در صورت تداوم آن را تکرار کرد.
ما بارها اعلام کردیم که ادامه جنگ رژیم اسرائیل علیه غزه و ادامه حمایت دولت آمریکا از رژیم اسرائیل موجب گسترش دامنه درگیری، بی‌ثباتی، ناامنی و چه بسا جنگ در منطقه خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌هایش حملات اخیر به چند کشتی در نزدیکی سواحل یمن را هم بی ارتباط با ایران دانست. آمریکا و کشورهای غربی ایران را به حمایت از حوثی‌های یمن متهم می‌کنند. در خبر دیگر، مرکز آمار ایران نرخ افزایش تورم نقطه به نقطه در ماه آبان را 39.2% اعلام کرد که نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته، اما با این همه نرخ تورم گروه مواد خوراکی ها و آشامیدنی ها 0.2% نسبت به ماه گذشته افزایش داشته. منظور از تورم نقطه به نقطه درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. ثابت ماندن نرخ تورم نقطه به نقطه ماهانه به معنی ثابت ماندن قیمت ها نیست، بلکه نشان میدهد اقلام مصرفی همچنان در حال گران شدن هستند، اما سرعت افزایش قیمتشان نسبت به ماه گذشته تغییری نکرده. بر اساس این گزارش، در میان اقلام خوراکی گوشت قرمز با تورم نقطه به نقطه سالانه بیش از 82% و پس از آن انواع ماهی با تورم 72.4% رکورددار بالاترین نرخ تورم مواد غذایی در دومین ماه پاییز هستند. و پروانه معصومی، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ایران، روز دوشنبه در 78 سالگی درگذشت. نزدیکان خانم معصومی به خبرگزاری‌های ایران گفتند که او چند روزی در یک بیمارستان در شهر سومه‌سرا بستری بود و روز دوشنبه به دلیل عفونت ریوی از دنیا رفت. فیلم‌های رگبار، غریب و مه، کلاغ، همگی از ساخته‌های بهرام بیضایی مهمترین آثاری هستند که پروانه معصومی در آنها بازی کرده است. او پس از انقلاب سال 57 برای نقش آفرینی در فیلم‌های گل‌های داوودی، جهزیه‌ای برای رباب و شکوه زندگی، برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم فجر شد. و 11 نشست امنیتی هرات تحت عنوان بازخوانی افغانستان، راهکارهای متفاوت، امروز دوشنبه در پایتخت تاجیکستان آغاز شد. در این نشست که شمار زیادی از مخالفان گروه طالبان در آن حضور دارند، قرار است وضعیت کنونی و آینده افغانستان به بحث گذاشته شود. از جمله چهره‌های معروف حاضر در این نشست، محمد اسماعیل از رهبران سیاسی مخالف طالبان و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی هستند. گردانندگان این نشست میگویند از نمایندگان طالبان نه به عنوان یک حکومت، بلکه به عنوان یک جریان سیاسی برای حضور در این نشست دعوت کردند، اما پاسخی نگرفتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یک شنبه گفت با تمدید وقفه فعلی در جنگ غزه و آزاد شدن گروگان‌های بیشتر موافق است. او اعلام کرد که به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است تمدید وقفه فعلی بر اساس آزادی 10 گروگان در ازای یک روز آتش‌بس استقبال می‌کند.
سپاسگزارم ازت مهران کریمی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. در خبرها هم اشاره شد به افزایش دو برابری قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در ایران در آبان ماه نسبت به ماه مهر. تحلیلی خواهید شنید درباره تازه ترین گزارش مرکز آمار درباره نرخ تورم. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده مهاجمان به نفکشی که از نزدیکی آبهای یمن عبور می‌کرده را بازداشت کرده. به این بهانه بررسی خواهیم کرد فعالیت‌های حوثی‌های یمن علیه منافع اسرائیل در آبهای منطقه را. و خواهید شنید درباره کنفرانس اقلیمی یا همان کاپ 28 در امارات که امسال به شدت تحت شعاع تحولات خاورمیانه و جنگ اسرائیل و حماس قرار گرفته. خب نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده مهاجمان به نفکشی که با پرچم لیبریا از آبهای نزدیک یمن عبور می‌کرده رو بازداشت کرده. بعد از ظهر یکشنبه 5 آذر بود که اعلام شد افراد مسلح با رساندن خود به عرشه نفتکش سنترال پارک متعلق به شرکت بریتانیایی اسرائیلی زودیاک قصد توقیف اون رو داشتن. هفته گذشته هم گروه انصارالله شاخه نظامی حوثی ها در حمایت از گروه افراطی حماس مسئول ربودن کشتی گلکسی لیدر رو در آبهای منطقه با این ادعا که این شناور اسرائیلی است بر عهده گرفتند. پیشتر گفتگویی داشتم با حمیدرضا عزیزی تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان و از او پرسیدم که این افزایش تنش ها در آبهای منطقه به خصوص علیه منافع اسرائیلی با چه اهدافی صورت میگیره.
جنگ غزه با وجود این که الان آتش بس اونجا برقرار شده، همین الانش هم میشه گفتش که گسترش پیدا کرده و خب این مسئله بود که از همون ابتدای جنگ دربارش هشدار داده میشد. اما چیزی که اینجا به نوعی میشه گفتش که غیر منتظره بوده یا جدید بوده این هستش که خب اون جبهه هایی که به عنوان در واقع گزینه های اول انتظار میرفت که صلاحاً باز بشه علیه اسرائیل، این اتفاق به شکل دیگری افتاده و به جای اینکه حالا ما یک در واقع افزایش تنش ها رو مثلا از مرز سوریه شاهد باشیم یا مثلا حزب الله بخواد که وارد یک جنگ تمام عیار بشه، ما ببینیم که از سمت یمن و مشخصا از جانب حوثی ها داره افزایش تنش ها به صورت مرحله ای اتفاق میفته. متحدین ایران و احتمالاً با هماهنگی خود ایران به نوعی عنصر غافلگیری رو اینجا توی واکنششون به جنگ غزه و حملات اسرائیل لحاظ کردن. و مسئله دوم که اون هم به همین اندازه میشه گفتش که مهم هست، این هستش که این عرصه دریا در واقع الان در این موضوع درگیر شده. تا قبل از این جغرافیای اصطلاحاً محور مقاومت که حالا ایران و شبکه متحدینش باشه، اساساً به لحاظ در واقع توانایی اینها در گسیل نیروی زمینی در نظر گرفته میشد. الان با اتفاقی که در واقع رقم داره میخوره در آبهای اطراف یمن و همینطور تهدیدی که مثلا نصرالله داشت درباره هدف قرار دادن مثلا شناورهای آمریکایی یا اسرائیلی در دریای مدیترانه، میشه گفتش که یک عنصر دریایی هم به این مسئله اضافه شده که خب طبیعتاً ریسک درگیری منطقه‌ای رو و اصطلاحاً تصاعد بحران رو در شرایطی که بخواد حالا مثلا اسرائیل جنگ رو از سر بگیره و باز مثلا از طرف متحدین ایران بخواد واکنش نشون داده بشه، این ریسک درگیری رو خیلی بالا میبره و حتی ممکنه که فراتر از منطقه بره، چون به هر حال مثلا دریای سرخ منطقه هستش که حلقه اتصالی هستش به کانال سوئز و از اونجا به اروپا و به این شکل ممکن هستش که در واقع این جنگ بین‌المللی بشه حتی در اگر که تنش‌ها از کنترل خارج بشه.
و آقای عزیزی در مورد نکته اولی که شما بهش اشاره کردین، ردپای حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هم هستند علیه مواضع و منافع اسرائیل در آبهای منطقه، بعد از بهبودی روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان از فعالیت‌های حوثی‌ها علیه عربستان کاسته و در مقابل در قبال منافع اسرائیلی به خصوص در آبهای منطقه افزایش پیدا کرده، آیا شاهد یک نوع تغییر روی کرد از سوی حوثی‌های یمن در منطقه هستیم؟
نکته که اشاره کردید کاملا درسته، این تغییر اتفاق افتاده، اما نکته که باید بهش توجه داشت این هستش که به لحاظ ایدئولوژی حوثی‌ها از همون ابتدا هم در واقع این المان‌های ضد اسرائیلی رو در شعارهای خودشون و در اصطلاحاً جهت‌گیری‌های خودشون رو اینها داشتن. این یکی از فاکتورهایی بود که به لحاظ ایدئولوژی هم اونها رو در این شبکه اصطلاحاً محور مقاومت قرار میداد. به نظر میرسه بعد از بهبود روابط ایران با عربستان و از اون مهمتر به رسمیت شناخته شدن حالا ضمنی خود حوثی‌ها به عنوان یک طرف گفتگو از طرف عربستان، به نوعی این تغییر جبهه میشه گفتش که اتفاق افتاده از جانب حوثی‌ها. ما نباید فراموش بکنیم که قبل از سال 2015 اساسا حوثی‌ها جزوی از این شراکه محور مقاومت نبودن و طی این حدود 8 سالی که میگذره از آغاز جنگ یمن به تدریج که روابط اینها با ایران گسترده تر شد و حزب الله به خصوص نقش کم کم میشه گفتش که خیلی جدیتری رو ایفا کرد در آموزش اینها و در تسلیح اینها، به مرور زمان اون عنصر ایدئولوژیکی که خودشون هم از ابتدا داشتن که اشاره کردن بحث ضد اسرائیلی بود تقویت شد و الان یک نیروی آماده ای رو در اختیار این شبکه قرار میده که از یک جایی که همونجور که گفتم انتظارش نمیرفت و غیر منتظره بود منافع اسرائیل رو مورد تهدید قرار بده.
و آقای عزیزی، این حضور پررنگتر نیروی دریایی آمریکا در منطقه رو چگونه ارزیابی میکنید؟ به خصوص واکنش هایی که صورت میگیره در دفاع از منافع اسرائیل یا منتسب به اسرائیل در دریاها.
در رابطه با نقش آمریکا، خب ما طبیعتا وقتی که از بین‌المللی شدن فزاینده بحران غزه صحبت میکنیم، اینجا نقش و مسئولیتی که ایالات متحده احساس میکنه متفاوت خواهد بود. به این معنی که هرچند که حالا هدفی که حوثی‌ها اعلام کردند و حالا به طور کلی به نظر می‌رسه که در دستور کار قرار داره بحث اسرائیل و افزایش فشار بر اسرائیل هست، اما اینجا به خاطر اینکه یکی از شاهراهای اصلی تجارت و ترانزیت دریایی بین‌المللی داره هدف قرار میگیره، ایالات متحده به عنوان ابرقدرت طبیعتاً این رو لازم میبینه که این امنیت رو در این منطقه برقرار بکنه. یعنی اینجا در واقع فقط اسرائیل و امنیت اسرائیل نیستش که در معرض خطر، اعتبار ایالات متحده به عنوان یک قدرت بزرگ مسئول هم در معرض خطر هست و به همین خاطر هستش که ما میبینیم که ایالات متحده ورود میکنه و در صورت تداوم این اقدامات میشه انتظار داشت که کشورهای دیگه‌ای، قدرت بزرگ دیگه مثل چین هم حتی نسبت به این موضوع به مرور زمان احساس خطر بکنن، به خاطر اینکه به هر حال یک سری نرم‌های بین‌المللی اینجا که در واقع حفظ امنیت آبراه‌های بین‌المللی هستش در معرض خطر قرار میگیره.
حمیدرضا عزیزی بود، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن آلمان. اما مرکز آمار ایران نرخ افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه آبان را 39.2% اعلام کرد که نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته. با این همه نرخ تورم گروه مواد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 0.2% نسبت به ماه گذشته افزایش پیدا کرده. گفتگویی داشتم با علی رمضانیان، تحلیلگر اقتصادی ساکن آلمان، و از او درباره دلایل افزایش قیمت مواد غذایی و خوراکی در ایران پرسیدم.
دو سه تا دلیل وجود داره. اول اینکه خب تورم نقطه به نقطه است. تورم نقطه به نقطه به معنی این نیست که مثلا کالاها کاهش قیمت داشتن یا مثلا قیمت کمتر شده. افزایش قیمت به طور ثابت وجود داره، ولی خب تقریبا اون تورم، اون افزایش 100% افزایشی که وجود داشته حالا به ادعای دولت ثابت بوده. اما چرا مواد غذایی در بین دیگر گروه‌های کالایی تورم بیشتری داشته؟ چند تا دلیل اونم وجود داره. یکیش اینه که خب به دلیل کالای واسطه‌ای و وارداتی که انجام میشه و به نوعی دلار محور بودن بخشی از واردات مواد غذایی، خب مثلا میتونم مثال بزنم، مثلا شکر، روغن یا اینجور کالاهای از واسطه‌ای، کالایی که حالا در مواد غذایی و در تولید مواد غذایی استفاده میشه و دلار محور هست. و خب و اینکه خب همچنان دولت علت دیگرش این تغییراتی که در تعرفه‌های وارداتی صادراتی، در قوانین واردات صادرات و در حال بانک مرکزی در خصوص حواله و اینا و اون اما اگرهایی که در واردات و کارهای وارداتی انجام میده دولت، اینها تأثیر زیادی روی مواد غذایی داره. از طرف دیگه هم حالا اون رکود تورمی که توی مواد غذایی توی کل کشور البته هست و اون مواد غذایی که دولت نمیتونه اون سیاست‌هایی که حالا اگه بگیم واردات یا تولید بیشتر یا هر اتفاقی میخواد انجام بده دستش بسته است. نکته بعدی که خیلی مهم هست افزایش هزینه در تولید هست. خب قطعا تورم در همه بخش ها رو دارید، هزینه ها همچنین وقتی بالا میره هزینه تولید مواد غذایی هم خب طبیعتا بالا میره و من متاسفانه باید موضوعی که باید بگم که دهک های پایین و قشر کم برخوردار جامعه بیشترین فشار بهشون میاد.
و آقای رمضانیان، این افزایش قیمت و افزایش تورم در دیگر بخش‌های اقتصادی به خصوص مسکن هم به چشم می‌خوره. مرکز آمار انتشار گزارش‌ها در مورد روند قیمت‌ها در زمینه مسکن را از سال گذشته پارسال متوقف کرد تا مهر ماه امسال که گزارش داد قیمت خانه در تهران در شهریور ماه 402 در قیاس با 1401 75% افزایش داشته. به نظرتون سیاست‌های تأمین مسکن در دولت ابراهیم رئیسی که دربارش خیلی هم تبلیغات انجام شده بود آیا به یک شکست منتهی شده؟
اینکه بگیم شکست یا نه، اگه بخوایم یه خورده منصف باشیم یا بگیم حالا فعلا همش نگن که دارن دولت رو میزنه، خب باید تو آخر دوره باید وام می‌شدیم و اون اشتباه در وعده‌ای بود که دولت داد که من میتونم هر سال 4 تا 1 میلیون مسکن تا آخر سال 4 میلیون مسکن بسازم که بعدش هم پس گرفت و نشون داد که نمیتونه. انقدر وضع مسکن خراب هست، انقدر اوضاع بازار مسکن از نظر تولید، عرضه و فروشش و هر چیزی که در بازار مسکن ارتباط داره انقدر خراب است که این دولت نه تنها نمیتونه اون وعده‌ای که داده 4 میلیون مسکن که در 4 سال انجام بده نمیتونه انجام بده، که دولت‌های خیلی قوی‌تر که حالا مشکلات کمتر بین‌المللی داخلی هر چیزی حساب کنیم داشتن نمیتونه سر انجام بده. بحران مسکن در ایران بحران بسیار بسیار جدیه که واقعا نمیشه این رو حل کرد. مثلا میگن که 2,500,000 مسکن خالی در ایران وجود داره که بخش بزرگی از اون مال بانک هاست مثلا، و دولت زورش به بانک ها نمیرسه که بتونه اینا رو مثلا وادار کنه برای فروش. عرضه در این بازار بسیار محدود شده و تولید، چون الان هم وقتی هزینه بالا میره تولید هم کم شده، اما بازار مسکن بسیار بسیار بحرانی هست، علل خصوص بازار اجاره. الان زمستون شده، ما اخباری داریم مثلا اینکه بعضی از کسانی که حالا فصلی میان تهران یا خانواده هایی که مثلا میان توی موتورخانه ها خونه اجاره میکنن و به عنوان اجاره بگم گرمخانه اسمش میذارن و اونجا زندگی میکنن. یعنی شرایط اجاره بسیار، یا خب آپارتمان هایی که دو یا سه تا خانواده با هم دیگه اجاره میکنن و در اون زندگی میکنن، حتی بچه مدرسه ای دارن، یعنی شرایط خانواده یک نفره یا دو نفره، خانواده هایی که مثلا دو تا بچه دارن با هم دیگه سه تا خانواده در یک آپارتمان مثلا 60-70 متری با هم دیگه اشتراکی اجاره رو میدن، هر کدوم یه اتاق رو میگیرن و زندگی میکنن. خب بنابراین بحران مسکن بسیار جدیه و دولت نه تنها نمیتونه اینو حل کنه و با کارهایی که انجام میده در خصوص حالا بعضی سیاستهایی که انجام میده داره این بحران رو تشدید میکنه و قطعا متاسفانه باید بگیم که تورم مسکن نه تنها کم نشده، نه تنها وعده دولت در مسکن عملیاتی نشده، روز به روز بحران مسکن شدیدتر میشه.
علی رمضانیان بود، تحلیلگر اقتصادی ساکن آلمان.
شیراز، مالیاباد،
بازار تلفن‌فروشی ساری،
گوهردشت شهر،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
کنفرانس اقلیمی یا همان کاپ 28 در حالی از روز پنجشنبه در دبی آغاز می شود که به شدت تحت شعاع تحولات خاورمیانه و جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس قرار گرفته. اما این تأثیر موجب نمی شود که بسیاری در این روزها و در آستانه برگزاری کنفرانس به چالش ها نپرداخته و درباره خطرات پیش روی زندگی انسان بر روی زمین هشدار ندهند. هانا کاویانی گزارش می دهد.
مروری بر اخبار ماه‌ها و سال‌های اخیر نشان می‌دهد که زندگی انسان بر روی کره زمین تا چه حد تحت تأثیر تغییرات اقلیمی است.
The water reaches as far as the eye can see.
It was a powerful hurricane strike that made landfall in Florida.
Firefighters in Greece battled through the night to contain 80.
سیلی مرگبار در پاکستان، آتش سوزی‌های گسترده در جزایر یونان یا یک طوفان عظیم در آمریکا. تحولات مرتبط با اقلیم که هر سال جان هزاران نفر را می‌گیرد و آثار جبران ناپذیری بر زندگی میلیون‌ها نفر می‌گذارد. این شرایطی است که سیاستمداران و فعالان حوزه محیط زیست را آماده شرکت در کنفرانس آب و هوا در امارات متحده عربی می‌کند. شرایطی که آنچنان بغرنج شده که دبیر کل سازمان ملل متحد را در آستانه این کنفرانس و در میانه یک جنگ پیچیده در خاورمیانه راهی جنوبگان کرد تا در آنجا باز هم درباره شرایط کنونی و چشم‌انداز پیش رو هشدار دهد.
What happens in Antarctica
آنچه در جنوبگان رخ می‌دهد در جنوبگان نمی‌ماند و آنچه که هزاران کیلومتر آن طرف‌تر رخ می‌دهد بر اینجا تأثیر مستقیم دارد. ما در یک دنیای به هم متصل زندگی می‌کنیم. سوخت‌های فسیلی آلوده در حال گرم کردن سیاره ماست و به یک آنارشی اقلیمی در جنوبگان دامن زده و بیشترین ضربه را از گرمایش زمین متحمل شده است.
شاید مهمترین سرفصل کنفرانس کاپ 28 بررسی نحوه پیشرفت در زمینه جلوگیری از افزایش بیشتر دما باشد. هدف افزایش زیر 2 درجه سانتیگراد تعیین شده. وسیله کاهش گازهای گلخانه‌ای. اما تابستان‌های بسیار داغ در نقاطی که پیش از این گرمای این چنینی را تجربه نمی‌کردند نشان می‌دهد که خطر چگونه در کمین است. پیش بینی می‌شود سخت‌ترین مذاکرات اما درباره نقش سوخت‌های فسیلی باشد و اینکه آیا کشورها باید برنامه مدونی برای پایان استفاده از آن در نظر بگیرند یا خیر. 2 سال پیش در کنفرانس کاپ 26 برای پایان دادن به استفاده از زغال سنگ توافقی به دست آمد، اما این توافق شامل سایر سوخت‌های فسیلی نمی‌شود. توافق در این زمینه بسیار دشوار است. روسیه گفته با آن مخالفت می‌کند. رویکرد سایر کشورهای تولید کننده نفت و گاز از جمله امارات متحده عربی میزبان نیز مشخص نیست و در کنار اینها بودجه عظیمی که برای مقابله با تغییرات اقلیمی و رسیدگی به خسارات برجا گذاشته آن لازم است. چنین پیچیدگی هایی است که کنفرانس پیش رو در دبی را شکل خواهد داد. کنفرانسی که اگرچه رهبرانی چون جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به دلیل مشغله کاری مرتبط با جنگ اسرائیل در نوار غزه از غایبان بزرگ آن خواهد بود، اما شخصیت هایی مانند پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان را به خود جلب می کند. این صحبت‌های پاپ فرانسیس است که به دلیل بیماری و عفونت ریه توسط یکی از دستیارانش در این آخر هفته بیان شد.
در کنار جنگ دنیای ما با یک خطر عظیم دیگر مواجه است، اقلیم، که زندگی ما در زمین و خصوصا نسل‌های آینده را در خطر قرار داده و این خلاف برنامه است که خدا داشته که همه چیز زندگی را خلق کرده است. از همین رو من برای صحبت در کنفرانس کاپ 28 به دبی خواهم رفت.
نسل‌های آینده مورد اشاره این مقام ارشد مسیحی، اما فارغ از دین و اعتقاد، در سال‌های اخیر بسیار پر سر و صدا درباره نگرانی خود نسبت به آینده سخن می‌گویند. نسلی که یکی از چهره‌های شاخص آن گرتا تونبرگ است، اما حالا در نقاط مختلف دنیا به خیابان می‌آید و درخواست خود برای عدالت اقلیمی را فریاد می‌زند. همین هفته گذشته هزاران دانش آموز در استرالیا با دریافت مرخصی استعلاجی از پزشکانی که به صورت نمادین اعلام کردند این نوجوانان از بیم و نگرانی برای آینده بیمار شدند، کلاس‌ها را ترک کردند و در شهرهای مختلف استرالیا تظاهراتی عظیم را رقم زدند.
من واقعا از آینده‌ای که در انتظارمه میترسم. با این وضعیت کنونی من هیچ آینده‌ای نخواهم داشت، یا اینکه یک آینده‌ای واقعا خراب در انتظار ماست.
هانا کاویانی گزارش میداد در رابطه با کنفرانس اقلیمی یا کاپ 28.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب امروز در خبرها آمد که پروانه معصومی بازیگر سینما و تلویزیون ایران به دلیل بیماری در سن 79 سالگی از دنیا رفته. بابک غفوری آذر اینجا در استودیو حضور داره تا در رابطه با کارنامه کاری پروانه معصومی کمی صحبت بکنیم. بابک، شاید بشه نمیدونم به 3 دوره تقسیم کرد کارنامه کاری پروانه معصومی رو، که مهمترینش پیش از انقلاب و اون همکاری های درخشان با بهرام بیضاییه.
درسته، در واقع خانم معصومی رو حالا کاملا با تصویری که در چند فیلم شاخص بهرام بیضایی ایفا کرده به نقش زنان همواره برجسته یا آثار آقای بیضایی جان داده به یاد میاریم. 3 نقش بسیار خاص: عاطفه فیلم رگبار، آسیه فیلم کلاغ و رعنای فیلم غریبه و مه که هر سه واجد ویژگی هایی هستند که در آثار آقای بیضایی هم نمود مشخصی داره. بعد اشاره بکنیم که البته حضور خانم معصومی در سینما در ابتدا در فیلم بیتای هجیر داریوش بوده که اون هم در واقع اثر متفاوتی است در تاریخ سینمای ایران. در مجموع میتونیم اون رو هم در روند آثار پیشرو متفاوت مقطع اوایل دهه 50 و اواخر دهه 40 شمسی ایران بدونیم. اما خب خانم معصومی با این همکاری‌های مداوم با بهرام بیضایی تبدیل به یکی از بازیگران زن بسیار متفاوت سینمای پیش از انقلاب شد که اتفاقا در چند ماه اخیر نسخه ای از فیلم غریبه و مه هم بازیابی شده و ترمیم شده که چند ماه پیش در جشنواره ایل چینما ریتروابیتوی ایتالیا در شهر بولونیا ایتالیا که مخصوص نمایش فیلم های بازیابی شده کلاسیک دنیاست به نمایش در اومد و من این فرصت رو داشتم که اون نسخه رو ببینم و اونجا در واقع میتونیم اشاره بکنیم که جلوه کمتر دیده شده ای از بازیگری فیلم خانم معصومی دیده میشه و میشه پیش بینی کرد که اگر این نسخه به تدریج در ایران هم دیده بشه میتونه در واقع یک جور یادآور توانایی های این بازیگر باشه در اون مقطع و همینطور یک همکاری بسیار خوب بین کارگردان و بازیگر که عموما در تاریخ سینما نمونه های مشخصیش باعث شده که جز بهترین کارهای اون افراد باشه چه در سینمای ایران و چه در سینمای دنیا که در واقع تا مقطع انقلاب میتونیم بگیم خانم معصومی با این ویژگی به یاد آورده میشه. از جمله مثلا صحبتی که میدونیم که ظاهرا قرار بوده ایشون بازیگر فیلم ساخته نشده حقایق درباره لیلا دختر ادریس آقای بیضایی باشه که نهایتا به دلیل اختلاف میان تهیه کننده اون فیلم و آقای بیضایی بر سر همین بازی خانم معصومی ساخته نمیشه.
و دهه 60 بابک مسیر بازیگری پروانه معصومی عوض میشه، همانند خیلی دیگر از بازیگرانی که قبل از انقلاب، بازیگران زنی که قبل از انقلاب فعالیت میکردن، نوعی نقش زن مطلوب جمهوری اسلامی، مادری که حالا میشه گفت خانه‌دار هست، ستم دیده هست، رنج کشیده هست. دهه 60 رو چجوری میبینیم؟
جزو محدود بازیگران زنی بود که خانم معصومی باقی موند، اجازه پیدا کرد در سطح اول سینما ایران کار بکنه. شاید تصویری که در همون فیلم‌های پیش از انقلاب ارائه می‌شد از نظر ناظران و مسئولان و تصمیم‌گیرندگان سینمای بعد انقلاب انقدر پذیرفته بود و بدون در واقع مشکلاتی که از نظر اونها برای بازیگران زن دیگر وجود داشت بود که اجازه داده شد خانم معصومی حضور پیدا کنه. و خب در مقطع به خصوص نیمه دهه 60 و اوایل دهه 60 جز اولین گزینه های بسیاری از سازندگان فیلم های بعد از انقلاب بود که شاید نسل تازه سینما بینندگان فیلم های ایرانی هم مثلا با فیلم های مثل گل های داوودی، تاتوره، آشیانه مهر و خب کار شاخص ناصر تقوایی، ناخدا خورشید، خانم معصومی رو به یاد بیارن که در اونها کاملا در واقع اون کلیشه زن مطلوب در جمهوری اسلامی که عموما در خانه میبینیمش و درگیر مسائل مرتبط با فرزندان و همسر هست و عموما اون چهره سرکش و متفاوت و مستقل زنان دیگری که حتی در آثار پیش از انقلاب خانم معصومی هم به نوعی دیده میشد در اون فیلم ها نداریم و باعث شد که شاید همون عوامل بود که در همون دوره های ابتدایی جشنواره فیلم فجر خانم معصومی جزو گزینه های مطلوب داوران اون رویداد باشه و دو بار بتونه جایزه بهترین بازیگر زن اون جشنواره رو بگیره.
و جشنواره ششم برای دو فیلم جایزه برای رباب و شکوه زندگی جایزه به پروانه معصومی داده شد، در حالی که بگو بقیه‌اش.
خب بحث‌های مختلفی بود که خانم تسلیمی در فیلم شاید وقتی دیگر بازی قابل توجهی ارائه داده بود که ساخته خود آقای بیضایی هم بود که در اون دوره در واقع از مسائلی بود که همواره در تاریخ
هم نشد خانم تسلیمی.
درسته، به اضافه بازی‌های دیگری هم که خانم تسلیمی در فیلم‌های دیگری داشت، در چند دوره قبلش فیلم مادیان هم همین اتفاق براش افتاده بود و این دوگانه دو بازیگر زن آثار آقای بیضایی که سرنوشت‌های متفاوتی پیدا کردن خودش میتونه از مسائل قابل توجه تاریخ سینمای ایران باشه.
و کوتاه فرصت داریم راجع به فعالیت‌های یکی دو دهه آخر پروانه معصومی و اظهار نظرهای سیاسیش و موضع‌گیری‌هاش در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی.
درسته. خب تو این سالها عموما در آثار تلویزیونی، سریال های تلویزیونی مطلوب حکومت، سریال هایی که تاریخی و روایت های تاریخی مورد نظر حکومت رو ارائه میده، مثل یوسف پیامبر و پرده عشق جمال شورجه خانم معصومی دیدیم، و خب پای ثابت حضورهای دفتر رهبر جمهوری اسلامی بود زمانی که هنرمندان رو به نزد ایشون میبرن و بسیار هم از آقای خامنه‌ای حمایت میکرد. با اینها هم به نوعی میتونیم بگیم خانم معصومی یادآور.
سپاسگزارم ازت بابک غفوری آذر و سپاسگزار از همراهی شما شنوندگان رادیو فردا.